شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 11 فروردین ماه سال 1404 خورشیدی است. همچنان در ایام نوروزی هستیم تا برسیم به 13 بدر. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان و الهه روانشاد هستم. شما را در جنگ خبری 22 رادیو فردا همراهی میکنم. از جمله با اینها، دونالد ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ایش با آمریکا به توافق نرسد، هم بمباران خواهد شد و هم مشمول تعرفه های ثانویه. اما تعرفه های ثانویه بر مردم چه اثری دارد؟
کالاهایی که در ایران هست گران‌تر، مقدارشون کمتر، معیشت مردم بسیار تنگتر و گرفتارتر میشه. در نتیجه اگر اجرا بشود، ایران رو در انزوای کامل قرار میده.
دونالد ترامپ باز هم به روسیه هم هشدار داد که اگر مانع از طرح‌های او برای آتش بس بشود، تعرفه‌های جدید نفتی علیهش اعمال خواهد کرد. و یک چیز دیگه، خیال میکنید تا چه حد بهتون الهام میشه؟ شبا با دلشوره میخوابید، احیانا فکر میکنید اتفاقی در شرف وقوع و روز بعد اتفاق میفتد. چرا؟
آدم ها میتونن مغز اطلاعاتشون رو قوی کنن، ذخیره کنن و این چیزها رو به هم رفت بدن. این توانایی ها کاملا قابل تقویت هستن.
بله، خواهیم شنید در این باره. اما نخست بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده‌دار بوده.
با سلام. ایران از تسلیم یک یادداشت رسمی هشدار به دفتر حفاظت منافع آمریکا خبر داد. به گزارش ایسنا، در این یادداشت نسبت به هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی هشدار داده شده است. بر اساس این گزارش، با توجه به اقدامات اسرائیل در منطقه و نیز تهدیدات رئیس جمهوری آمریکا، صبح روز دوشنبه سرپرست سفارت سوئیس در ظرفیت حافظ منافع آمریکا از سوی عیسی کاملی، مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه، به این وزارتخانه فراخوانده و مواضع جمهوری اسلامی به وی ابلاغ شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، پیش از این با ارسال نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی تهدید کرده بود اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با آمریکا به توافق نرسد، مشمول تعرفه‌های ثانویه می‌شود و مورد حمله قرار خواهد گرفت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نماز عید فطر تهران گفت مواضع ما همان مواضعی است که بود. وی افزود اگر شرارتی انجام بگیرد، قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
مواضع ما همان مواضعی است که بود. تهدید می‌کنند که شرارت خواهند کرد. البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
او در جای دیگری از سخنانش گفت اگر به گفته وی دشمنان فکر این باشند که در داخل کشور فتنه به راه بیندازند، جواب آنها را خود ملت ایران خواهند داد. معاون پارلمانی مسعود پزشکیان روز دوشنبه اعلام کرد دولت به دنبال سختگیری حجاب در کف جامعه نیست. به گزارش ایلنا، شهرام دبیری گفت وظیفه‌ای در خصوص قانون عفاف و حجاب نداریم چون چیزی به ما ابلاغ نشده است. او افزود با توجه به مسائل، مشکلات جامعه، تنش‌هایی که وجود دارد و مسائل معیشتی، به نظر نمی‌رسد که این موضوع در اولویت باشد. آقای دبیری درباره سرنوشت لایحه عفاف و حجاب و در رابطه با برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این که این طرح را ابزاری در اختیار مجلس برای امتیازگیری و تهدید دولت قلب داد می‌کنند، افزود در حال حاضر روند قانونی آن طی شده، اما بالاخره مراجعی که باید آن را به دولت ابلاغ کنند هنوز ابلاغ نکردند. قانون موسوم به حجاب و عفاف پس از سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی تدوین و سپس تصویب شد، اما چندی پیش محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، گفت که به دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ این قانون به تعویق افتاده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به رغم اعتراض‌های شدید به برکناری رونن بار، رئیس شیمبت، رئیس جدیدی برای این سازمان معرفی کرد. او روز دوشنبه فرمانده بازنشسته نیروی دریایی اسرائیل سردلشکر الی شارویت را به جای رونن بار به عنوان رئیس شینبت سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل معرفی کرد. نامزدی شارویت توسط کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد تا برای تصویب به کابینه ارائه شود. تصمیم نتانیاهو برای برکناری رونن بار در اوایل ماه جاری باعث تظاهرات گسترده شد. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه مقام‌های ایران تهدید به بازگرداندن نرگس محمدی به زندان کردند، هشدار داد که آزار و اذیت مداوم علیه این برنده نوبل صلح باید پایان یابد و او بدون قید و شرط آزاد شود. این سازمان در بیانیه‌ای که بامداد دوشنبه منتشر شد، خواهان آزادی کامل خانم محمدی و سایر کسانی شد که به گفته این سازمان خودسرانه و به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری بازداشت شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. سری هم بزنید به پیام رسان واتساپ. خبرها رو میتونید اونجا دنبال کنید یا در radiofarda.com. همه جا در همه شبکه های مجازی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای خبری کوتاه ما میشنوید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما سپاسگزار از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ایش با آمریکا به توافق نرسد، مشمول تعرفه‌های ثانویه می‌شود و بمباران خواهد شد. در تهران هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته اگر به تعبیر او شرارتی از خارج صورت بگیرد، ضربه متقابل محکمی خواهند خورد. نخست گزارش همکارم مهیار طهماسبی رو در این باره بشنویم و بعد از اون تحلیلی براتون داریم.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 11 فروردین آمریکا و اسرائیل را به ضربه متقابل تهدید کرد.
تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد، البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
آقای خامنه ای این سخنان را ساعاتی پس از آن بیان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با آمریکا به توافق نرسد، مشمول تعرفه‌های ثانویه می‌شود و بمباران خواهد شد. آقای ترامپ در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبری NBC گفت اگر آنها توافق نکنند بمباران اتفاق می افتد. طوری بمباران می شود که قبلاً هرگز مشابه آن را ندیدند. رئیس جمهور آمریکا خواستار آن شد که با توافق جدید تضمین شود که ایران قصد رسیدن به سلاح هسته‌ای را ندارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز 10 فروردین گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه آقای ترامپ با مذاکره مستقیم با آمریکا مخالفت کرده، اما موافق مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ است.
جوابی هم که مقام معظم رهبری در رابطه با نامه‌ای که ترامپ فرستاده برادر آقای دکتر عراقچی اونو به کشور عمان رسوندن و به دست رابط آمریکایی رسیده و در اونجا هم مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تأکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتی به حرفهای آقای ترامپ واکنش نشان داده و ضمن متهم کردن ایالات متحده به نقض منشور ملل متحد نوشته است خشونت خشونت می آورد و صلح صلح می آفریند. ایالات متحده می تواند انتخاب کند. نامه رئیس جمهور آمریکا توسط انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی به ایران تحویل داده شده بود و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران 7 فروردین گفت که پاسخ ایران از طریق عمان برای دولت آمریکا ارسال شده است.
حالا که در جریان گزارش مهیار طهماسبی از رادیو فردا قرار گرفتید، بشنویم از هومن عسکری دیگر همکارم که گفتگوی داشته با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن هلند و نخست از او پرسیده که تحلیلش درباره دیدگاه‌ها و اظهارات دو رهبر یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟
دو نکته در هم صحبت‌های دونالد ترامپ بود، در همین مصاحبه‌ای که در اون ایران رو به بمباران تهدید کرد و هم در صحبت‌های خامنه‌ای که نکته به نظر من اصلی و مهمتر هست و اون هم این هستش که دونالد ترامپ مطرح کرد که ایران و امریکا در حال گفتگو هستند. این نکته خیلی مهمیه، یعنی چند ساعتی بعد از اینی که به طور رسمی پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی مطرح کرد که با چراغ سبز خامنه‌ای گفتگوهای غیر مستقیم رو ما موافق اون هستیم، دونالد ترامپ در این مصاحبه عملا گفتش که ایران و امریکا در حال گفتگو هستند. به علاوه اینه که به گمان من اتفاقا واکنش خامنه‌ای که در اون مطرح کرد، گمان نمی‌کنم از طرف خامنه‌ای که از بیرون به داخل ایران حمله بشه، منظورش این بود که احتمالا ممکنه انفجارهایی در داخل یا ترورهایی انجام بشه که مشخصا اسرائیل رو هدف قرار داد. نشون دهنده اینه که نزدیکی بین تهران و واشنگتن در این سه هفته گذشته از آغاز ارسال نامه ترامپ تا امروز و پاسخ تهران به واشنگتن بیشتر از گذشته هست و گفتگوها پشت پرده در حال انجامه. به معنای دیگه این رفت آمد بین نامه ها و این کاستی هایی که وجود داره در خصوص گفتگوهای غیر مستقیم از طرف تهران و نتیجه مند بودن گفتگوها از طرف دونالد ترامپ، به نظر من نتیجهش و برایندش اینه که در حال گفتگو هستند دو کشور برای اینی که ببینن آیا نتیجه خواهد داد در آینده این گفتگوها یا نه.
اشاره کردید به گفته های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که گفته که علی خامنه‌ای با مذاکره غیر مستقیم موافقت کرده و همچنین افزوده که این نوع رفتار آمریکایی هاست که ادامه مسیر مذاکره را مشخص می کند. انتظار تهران از این مذاکرات چه هست؟
ببینید، نگاه های مختلف وجود داره. نخست این که بعضی ها هستن معتقدن که به طور کلی دونالد ترامپ به دنبال مذاکرات غیر مستقیم نیست، چون یک رئیس جمهوریه که براش تصویر پردازی بسیار مهمه و از این جهت مذاکرات غیر مستقیم اون تصویری که مورد نظر اون هست رو ارائه نخواهد داد و با این مخالفت خواهد کرد. یا گروهی هستن که معتقدن مذاکرات غیر مستقیم، یعنی پیشنهاد خامنه ای از طریق به طور مثال عمان، هدفش خریدن وقته و برای اینه که بتونن از این طریق امریکا رو بازی بدن، همونجوری که در دوران جو بایدن 18 ماه مذاکرات غیر مستقیم انجام شد و به نتیجه نرسید. به گمان من البته فضا فرق کرده. به گمان من فضا فشارهای روی حکومت، مسئله تضعیف تروریستای شیعه و اسلامی نیابتی جمهوری اسلامی از یک طرف، فشارها از داخل ایران روی رژیم، فشارهای جدی و اراده نظامی دونالد ترامپ برای حمله، حتی حملات تاکتیکی هسته‌ای به خاک ایران، همه اینها معادلات رو تغییر داده و مسئله خریدن وقت مطرح نیست. به علاوه اینه که این مذاکرات غیر مستقیم چیز جدیدی هم برای دونالد ترامپ نیست. ببینید، بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دولت ترامپ در حال حاضر این آتش‌بسی بود که در غزه به وجود اومد و اون هم از طریق مذاکرات غیر مستقیم عملی شد. به گمان من همه اینها نشون دهنده اینه که با اینکه سر و صدای جنگ و حملات، بمباران، نشان دادن موشک‌ها و غیر مطرحه، اینها بیشتر برای خوراک داخلی چه از طرف واشنگتن چه از طرف تهران و گفتگوها خیلی آرام، شکننده البته و محتاطانه در حال انجام.
در مورد نتیجه‌ای که تهران از این مذاکرات می‌خواد به دست بیاره، به گمان من در وهله اول بقای حکومت هست که قطعا حمله نظامی میتونه اینو متزلزل بکنه، در وهله دوم ادامه روند ضدیت با آمریکا، ضدیت با قوم یهود و مشخصا کمک به تروریستای اسلامی نیابتی جمهوری اسلامی در برنامه تهران هست و از این کوتاه نخواهد آمد. مسئله رفع تحریم ها یا تعلیق تحریم ها در اولویت چندم قرار داره، چون جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نه کشور داره و نه ملت، بلکه به دنبال امت اسلامیه و ام القرا، و از این جهت مسئله تحریم و وضعیت اقتصادی ایران در اولویت آخر قرار میگیره.
خب، با دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند آشنا میشدیم و همون گونه که پیشتر شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ایش با آمریکا به توافق نرسد، به جز بمباران تعرفه‌های ثانویه هم علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. اما تعرفه‌های ثانویه یعنی چه و چه تأثیر و مشکلی برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه و بر مردم چه تأثیری داره؟ بریم و بشنویم در این رابطه از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
منظور تعرفه‌های ثانویه این است که کشورهایی که با ایران تجارت بکنند اونها مشمول تعرفه‌های آمریکا خواهند شد، یعنی اگر اون کشورها به آمریکا صادراتی دارند اون صادرات مشمول تعرفه خواهد شد، مثلا 10% 20% هر تعرفه جای ترامپ می‌گذره، در نتیجه کالاهای صادراتی اونها به آمریکا گران‌تر خواهد شد، در نتیجه مقدار خریدش از طرف آمریکا و مصرف کننده آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد. این ضربه بزرگی به اون صادر کننده خواهد شد که عملا صادراتش به آمریکا کم بشه. این تعرفه هایی که الان وضع کرده مثلا علیه کانادا، این مستقیما به تجارت خود کانادا مربوط میشه، یعنی کالاهای صادراتی کانادا مشمول تعرفه میشن. اما وقتی میگه تعرفه ثانویه، یعنی اگر کسانی با ایران تجارت بکنن کالاهایی که اونا میخوان به آمریکا صادر کنن مشمول تعرفه خواهد شد، یعنی کالاهای اونا با آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد. اونا از یک سو با ایران تجارت میکنن ولی جریمه اون تجارت رو از طریق کاهش تجارت خود با آمریکا خواهند پرداخت. از این نظر این جنبه تنبیهی داره، کسانی که به این دستور آقای ترامپ گوش ندند تجارتشون با آمریکا کم خواهد شد. اگر مثلا فرانسه اومد با ایران تجارت کرد، هر کشور دیگری، اون کشور تجارت بسیار بزرگتری، هند اومد با ایران تجارت کرد، کالایی که میخواد به آمریکا بفروشه آمریکا جلوی اون میتونه تعرفه بگیره و این عملا تجارت هند با آمریکا رو مختل میکنه. از این نظر میگه که گوشتون دست منه، اگر به حرف من گوش ندید با ایران معامله بکنید من به تمام معاملات شما با آمریکا تعرفه میگیرم. اینو میگیم تعرفه ثانویه، بلا مستقیمش اولیه است. اونی که با خود من تجارت میکنی مثلا اتومبیل یک دو مصادر میکنی من روشم 20% 25% تعرفه میگیرم، این مستقیمه، تعرفه اولیه است. ثانویه اون است که به تجارت من ارتباط نداره، چون با ایران تجارت کرده ای من به کالایی که از من بخوای بخری بفروشی روی اون تعرفه میگذارم.
آقای منصور، نگاهی بیاندازیم به اینکه تعرفه های ثانویه چگونه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت در نهایت؟
خب ببینید، کسانی که با ایران معامله میکنن، چین باشه، روسیه باشه، هر کشور دیگری باشه، اینها با آمریکا وابستگی های بسیار بسیار سنگین تر دارن. یعنی شما معاملات چین با ایران رو در نظر بگیرید، همین رابطه رو از طرف چین با آمریکا که چندین و چندین ده برابر اونه، در نتیجه اگه قرار باشه که چین به خاطر معامله با ایران متحمل خسارت بزرگی در تجارت با آمریکا بشه، تجارتش با ایران رو یا کم خواهد کرد یا به طور کلی خط خواهد کرد. در نتیجه ایران رو در محاصره اقتصادی میبره. هدف ایران از این مسئله در نتیجه تحمیل تعرفه های ثانوی روی کشورهایی که با ایران معامله میکنن در واقع ایران رو در محاصره و انزوای اقتصادی قرار میده.
و چگونه تأثیری در معیشت مردم خواهد داشت؟
کالاهایی که در ایران هست گرانتر، مقدارشون کمتر، معیشت مردم بسیار تنگتر و گرفتارتر میشه. یعنی ولو امروز از چند جنبه ایران در محاصره اقتصادی قرار داره، یعنی از نظر نظام پولی ایران ارتباط با نظام پولی جهانی نداره، مجبور پول خودش رو با 30-40% به دست قاچاقچی ها به ایران وارد کنه. خیلی کشورها با ایران معامله نمی کنند ولو به قیمت های 20-30% گرانتر ایران حاضر بخره بهش نمی فروشند. این قضیه اگر تحمیل بشود حتی اونایی که این ریسک رو می کنند و ایران تجارت می کنند می خرند می فروشند، همه این رو زیر منگنه قرار میده، پا عقب می کشند و در نتیجه اگر اجرا بشود ایران رو در انزوای کامل قرار میده.
خب آقای منصور، دونالد ترامپ میگه که تصمیم داره برای کشورهای دیگه هم تعرفه هایی بگذاره، برای چند تا کشور هم که پیشتر تعرفه گذاشته بود. حالا تصور میکنید این اقدامات آمریکا در کنار احتمال اعمال تعرفه های ثانویه بر ایران چگونه تأثیری بر اقتصاد جهانی در کوتاه، میان و بلند مدت خواهد داشت؟
اگر چنین چیزی اجرا بشه قطعاً در درجه اول تهدید بزرگی است برای اینکه به اونایی که از خط آمریکا کنار میرن و با ایران تجارت میکنن مشمول این جریمه میشن. از طرف دیگه اثر بزرگترش در اقتصاد جهانی این است که این گامهایی که آقای ترامپ برداشته و هنوز زیاد هم سنجیده نیست، احتمال خیلی قوی وجود داره که اگر ادامه پیدا بکنه دنیا رو دچار یک رکود بکنه. یعنی این وقت سختی خطر رکودش بالا می رود که طرف هایی که مشمول تعرفه می شوند اون هم در برابر تجارت با آمریکا عمل متقابل انجام بدن، اونا تعرفه وضع کنند. اون وقت وارد جنگ تعرفه ای می شیم. جنگ تعرفه ای مثل پینگ پونگ از دو سو می تونه افزایش پیدا بکنه، یکی می کنه 10%، دیگری می کنه 12%، اون دیگه 15%، اون میشه 20%، می تونه اینجوری بالا بره. هر چه بالا بره سطح تجارت جهانی رو کاهش میده. این نکته رو باید عرض کنم که سازمان تعرفه ها و تجارت جهانی گت در مدت تقریبا 40 سال برای پایین آوردن تعرفه های جهانی صدها و هزارها ساعت جلسات تخصصی داشته و سالها چونه زده تا اینها رو 1%، 2% پایین بیاره. امروز آقای ترامپ همه اینها رو مثل سیل برمیگردونه و در نتیجه سازمان تجارت جهانی رو عملا فلج کرده و تجارت جهانی رو در معرض یک خطر بزرگ قرار داده. ولی آقای ترامپ کار رو در برای تنبیه ایران میخواد انجام بده و در نتیجه قطعا اونایی که با ایران میخوان تجارت کنن دوبار خواهند اندیشید.
در مورد تعرفه های ثانویه که رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که جمهوری اسلامی رو به اون مبتلا خواهد کرد، در حقیقت ایران رو به اون مبتلا خواهد کرد، چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ این چیزی بود که از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در موردش میشنیدیم. و اما گزارش‌های از برنامه‌ریزی دولت آمریکا برای نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور به عربستان سعودی منتشر شده، سفری که احتمالاً حدود یک ماه و نیم دیگر انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مسئولانی آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در نخستین سفر خود در دومین دوره رئاسه جمهوریش به عربستان سعودی برود، سفری که بنابر این گزارش احتمالاً نیمه ماه می آینده انجام خواهد شد. برنامه ریزی برای این سفر در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا برای از سرگیری آتش بس در نوار غزه و اجبار گروه افراطی حماس به آزادی شمار بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی تلاش می‌کند، گروهی که از سوی آمریکا با اروپا توریستی شناخته می شود. دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوریش هم نخستین سفر خارجیش را به عربستان سعودی انجام داد. او 13 اسفند گذشته به خبرنگاران گفته بود:
نمیدانم. الان نمیتوانم بگویم. البته به عربستان سعودی خواهم رفت. معمولا اولین سفر به بریتانیا است. اما آخرین باری که به سعودی رفتم، آنها 450 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کردند.
آقای ترامپ در سفر پیشینش به سعودی در ریاض با سران کشورهای عربی هم دیدار کرده بود. یک مقام مسئول آمریکایی به سایت آکسیوس گفته است که دولت آمریکا در حال بررسی انجام یک سفر بین‌المللی است که از عربستان سعودی آغاز می شود. این مقام مسئول افزوده است که بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه روابط با کشورهای عربی خلیج فارس و پایان دادن به تنش‌ها در خاورمیانه تمرکز خواهیم کرد. اما پیشتر دونالد ترامپ درباره سفر آینده‌اش به سعودی گفته بود:
اکنون آنها ثروتمندتر شدند. همه ما مسن‌تر شدیم. پس با آنها گفتم به سعودی خواهم رفت. اگر به شرکت‌های آمریکایی 1 تریلیون دلار بپردازید، یا به عبارتی طی 4 سال 1 تریلیون دلار خرید کنید. آنها موافقت کردند. آنها پولهای زیادی برای شرکت‌های آمریکایی خرید تجهیزات نظامی و موارد دیگر هزینه خواهند کرد.
این در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 4 بهمن ماه گذشته با بیان اینکه کشورش طی 4 سال آینده 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد افزود: ریاض امکان سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را هم بررسی خواهد کرد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره نشانه‌های نخستین سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی به رادیو فردا می‌گوید:
ریاض در واقع یک متحد کلیدی برای آمریکاست و ترامپ می‌خواد همان مسیر دوره اولش رو در این رابطه ادامه بده که می‌تونه شامل قراردادهای تسلیحاتی، همکاری‌های اقتصادی و حتی شاید هماهنگی علیه گروه‌هایی که ایالات متحده آمریکا اونها رو در منطقه به عنوان گروه‌های نیابتی و یا تروریستی به شمار میاره.
از سوی دولت آمریکا در تلاش است تا عربستان سعودی هم به توافق‌نامه‌های ابراهیمی بپیوندد. توافقنامه‌های عادی سازی روابط با اسرائیل که در دولت پیشنهاد ترامپ شماری از کشورهای عربی و اسلامی و در رسانه‌ها امارات و بحرین با آنها پیوسته بودند. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید:
برای ریاض به عنوان مهمترین کشور عربی و حتی مهمترین کشور اسلامی، مسئله فلسطین و ایجاد یک راه حل عادلانه بر اساس طرح دو کشور براش از اهمیت اولا برخورداره. و این رو ولی عهد سعودی بارها اعلام کرده، دولت سعودی هم اون رو بارها اعلام کرده. خب معلومه ریاض که خواستار به قول معروف ریختن اسرائیل ها به دریا نیست، خواستار وجود اسرائیلی ها در منطقه است، اما با ایجاد یک راه حل عادلانه بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل و تشکیل دولت مستقل فلسطینی که بتونه به حیات خودش در کنار اسرائیل ادامه بده.
از سوی دیگر برنامه ریزی برای سفر آقای ترامپ به سعودی در حالی است که ایالات متحده سیاست فشار حداکثری بر ایران را از سر گرفته با هدف اعلام شده جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی. همزمان آمریکا روزانه اقدام به بمباران مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن می‌کند که متحد تهران هستند، گروهی که آمریکا آن را تروریستی می‌داند. سفر آقای ترامپ به سعودی چه تأثیری می‌تواند بر جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟ مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
احتمالاً واشنگتن تلاش خواهد کرد تا در این سفر بتونه به گونه‌ای با ریاض در رابطه با فشار علیه ایران هماهنگی بکنه و سعی میکنه در این رابطه ریاض رو از طریق فروش تسلیحات پیشرفته‌ای که خواستار اون هست به سوی این مسئله بکشه. اما فکر میکنم که ریاض نمیخواد در این رقابت و درگیری میان ایالات متحده آمریکا و ایران به عنوان یک طرف باشه، چون حداقل روابط دو کشور به یک مرحله از طبیعی شدن رسیده. حالا نمیگیم که روابطشون که اون روابط استراتژیک نیست، اما روابط میان دو کشور طبیعی شده. اما شاید در رابطه با گروه های وابسته به ایران مثل حوثی ها، شاید ریاض در این رابطه هماهنگی بیشتری با ایالات متحده انجام بده.
سفری که در صورت انجام میتواند آغازگر تحولات جدیدی در خاورمیانه باشد.
و اما در پی انتشار گزارش‌های در فضای مجازی مبنی بر نفوذ گروهی موسوم به کود بریکرز به سامانه‌های بانک سپه و افشای اطلاعات هزاران مشتری نظامی و غیر نظامی این بانک، رسانه‌ها و شهروندان را این بانک به تهدید قضایی در صورت بازنشر این اطلاعات تهدید کرده. درباره حک اطلاعات مشتریان بانک سپه چی می‌دونیم؟ بشنویم از فرشته قاضی.
نفوذ گروهی موسوم به کد بریکرز به سامانه‌های بانک سپه و افشای اطلاعات هزاران مشتری نظامی و غیر نظامی این بانک، بانکی که رسانه‌ها و شهروندان را به تهدید قضایی در صورت بازنشر این اطلاعات تهدید کرده است. کد بریکرز 6 فروردین با انتشار تصاویری خبر داد که اطلاعات مشتریان بانک سپه که به عنوان یک بانک نظامی شناخته می‌شود را هک کرده است. این گروه میگوید بیش از 12 ترابایت داده از اطلاعات 42 میلیون مشتری بانک سپه را در اختیار دارد. هکرها 72 ساعت به بانک سپه فرصت داده بودند که برای جلوگیری از فروش اطلاعات وارد مذاکره شوند. بانک سپه اما در اطلاعیه‌ای هک سامانه‌هایش را تکذیب کرده. در این حال گفته که با توجه به جایگاه این بانک نزد نیروهای مسلح و اهمیت محرمانگی اطلاعات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور، هر گونه نشر داده‌های افشا شده به ویژه درباره نهادهای نظامی به منزله نقض محرمانگی تلقی شده و می‌تواند موجب پیگرد قضایی شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر امنیت سایبری، ساکن فرانسه:
بررسی فایل‌هایی که اصطلاحاً نشر پیدا کرده نشون میده که یه سری اطلاعات واقعی وجود دارن. بخشی از این اطلاعات قدیمی‌اند، منتها خب با توجه به اینکه داده‌های مشتری‌ها در طی سال‌های گذشته بارها لیک شده، در واقع نشر پیدا کرده، ممکنه که یک نمونه های شبیه سازی شده از اونا باشه. این گروه هکری هم که وجود داره گروه هکری تازه کاریه، در واقع سابقه ای از این گروه وجود نداشته که آدم بتونه بررسی بکنه سابقه شون رو و بدونه که چقدر دقیق دارن صحبت میکنن.
رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل صحت و سقم این هک را تایید کنه، کند، اما تهدید رسانه‌ها و افراد از سوی بانک سپه می‌تواند نشانه ای قوی از تایید هک یا سرقت اطلاعات آن باشد که در روزهای اخیر هم محل بحث بسیاری از کاربران فضای مجازی و کارشناسان امنیت اطلاعات بوده است. آنها خواستار پاسخگویی شفاف، بررسی فنی و پذیرش مسئولیت توسط مقامات بانک سپه شدند. اشکان خسروپور، پژوهشگر امنیت سایبری:
روابط عمومی بانک سپه که تکذیب میکنه این مورد رو و میگه که هکی اتفاق نیفتاده، واکنشش هم این هست که ما یک در واقع سیستم های ما به اینترنت وصل نیست و به خاطر همین چون وصل نیست هکی صورت نمیتونسته بگیره نظر فنی. منتها خب این چند تا مورد میشه راجبش گفت. یکی این که تکذیبی ها که همیشه اتفاق میفته و بعدش خیلی وقتا متوجه میشیم که تکذیبیه اشتباهی بوده، اون هک اون اتفاق رخ داده دیگه، نمونه های مفصلی رو داریم. ولی به جز اون هم نظر فنی این که به اینترنت وصل نباشه یک سیستمی نمیتونه گواه این باشه که در واقع این هک صورت نگرفته باشه، چون راه های مختلفی هست برای اینکه بشه به یک سیستمی نفوذ کرد. نمونه خیلی پیشرفته و معروفش استاکسنیت هست دیگه، یعنی سیستم هایی که به اینترنت وصل نیستن ولی هک میشن، اطلاعاتشون سرقت میشه. و لزوماً این که به اینترنت وصل نباشن یا باشن چون ممکنه که خیلی تاثیرگذار نیست.
گروه هکری کدبریکر تاکنون بخشی از اطلاعات ثروتمندترین مشتریان بانک سپه را منتشر کرده که یکی از مهمترین آنها دارایی سردار حسن پولارک، رئیس سابق ستاد بازسازی عتبات عالیات است که نشان می‌دهد او در فقط بانک سپه 634 میلیارد تومان سپرده دارد. نفر اول این فهرست فردی است که 768 میلیارد تومان دارایی دارد. آقای پولارک متولد رفسنجان و از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و دوست سالهای دور قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بود. آقای پولارک فروردین 1399 در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله علی شریف زارچی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، پرسیدند که 634 میلیارد تومان فقط در یک حساب شخصی حسن پولارک، رئیس سابق ستاد بازسازی عتبات عالیات، نزد بانک سپه چه می‌کند وقتی مردم به نان شب محتاجند. برخی دیگر از کاربران اما معتقدند که تبعات این اتفاقات گسترده تر است. به گفته علی قلحکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا در شبکه ایکس، ابتدایی ترین آن سوختن بسیاری از حساب‌های حساس در حوزه دور زدن تحریم‌ها و نظامی است و همچنین ایجاد مانع برای مسافرت خارج از کشور برای برخی از نظامی‌ها. در سال‌های اخیر بارها اطلاعات مشتریان بانک‌های مختلف ایران هدف رخنه سایبری قرار گرفته و در فضای مجازی و اینترنت خرید و فروش شده است. با این حال بانک‌ها معمولاً این حملات را تکذیب کردند و بانک مرکزی هم در قبال این رخدادها سکوت اختیار کرده. گزارش رسانه‌های داخلی نشان دهنده زیرساخت‌های ضعیف امنیت بانکی کشور، جدی نگرفتن امنیت اطلاعات مشتریان و به فراموشی سپرده شدن این اتفاقات و بی‌توجهی به خساراتی است که درز این اطلاعات به کاربران ایرانی زده است.
در پی انتشار گزارش‌های در فضای مجازی مبنی بر نفوذ گروهی موسوم به کود بریکرز به سامانه‌های بانک سپه و افشای اطلاعات هزاران مشتری، این بانک رسانه‌ها و شهروندان را به شکایت قضایی در صورت بازنشر این اطلاعات تهدید کرده است. از فرشته قاضی می‌شنیدیم. بریم و با تأخیر اندکی بشنویم خلاصه مهمترین خبرها رو. ایران از تسلیم یک یادداشت رسمی هشدار به دفتر حفاظت منافع آمریکا خبر داد. به گزارش ایسنا، در این یادداشت در مورد هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی هشدار داده شده است. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نماز عید فطر تهران گفت مواضع ما همان مواضعی است که بود. او افزود اگر شرارتی انجام بگیرد قطعاً ضربه متقابل محکم خواهد بود. معاون پارلمانی مسعود پزشکیان روز دوشنبه اعلام کرد دولت به دنبال سختگیری حجاب در کف جامعه نیست. به گزارش ایلنا، شهرام دبیری گفته وظیفه‌ای در خصوص قانون عفاف و حجاب نداریم چون چیزی به ما ابلاغ نشده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به رغم اعتراض‌های شدید به برکناری رونن بار، رئیس شینبت یعنی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، رئیس جدیدی برای این سازمان معرفی کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه مقامات ایران تهدید به بازگرداندن نرگس محمدی به زندان کردند، هشدار داد که آزار و اذیت مداوم علیه این برنده جایزه صلح نوبل باید پایان یابد و او بدون قید و شرط آزاد شود. کردهای شمال شرق سوریه با رد اعلامیه قانون اساسی و دولت انتقالی جدید به رهبری احمد الشرع اون رو باستولید اقتدارگرایی خوندن. در پی واژگونی اتوبوس مسافربری در محور کرمان مشهد، مسئول وقت پاسگاه پلیس راه چترود کرمان از مقام خود عزل شد، در حالی که دولت پاکستان به پناهجویان افغان ساکن اسلام آباد و راولپندی تا پایان ماه مارس 2025، یعنی دقیقا همین امروز دوشنبه، مهلت داده بود تا این شهرها را ترک کنند، عملیات بازداشت و اخراج اونها رو چند روز پیش از موعد آغاز کرد. ارتش اسرائیل روز دوشنبه دستور تخلیه بخش‌های بزرگی از رفح را صادر کرد و از ساکنان اون خواست تا رهسپار منطقه موسی شوند که در امتداد ساحل قرار دارد. پس از اینکه دونالد ترامپ از قصد خود مبنی بر اعمال تعرفه‌ها بر شرکای تجاری آمریکا خبر داد، خانم کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه گفت اروپا باید به سمت استقلال اقتصادی حرکت کند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
عزیزان، بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به روسیه هشدار داد که اگر مانع از طرح‌های او برای آتش بس شود، تعرفه‌های جدیدی بر محصولات نفتی مسکو اعمال خواهد کرد. او همچنین به رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد که در صورت عدم امضای توافق معادن با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد. بریم و بشنویم از هانا کاویانی.
دونالد ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که همتای اوکراینیش ولودیمیر زلنسکی تلاش می‌کند از قرارداد مواد معدنی کمیاب عقب نشینی کند و اگر این کار را بکند مشکلات خیلی بزرگی خواهد داشت. آقای ترامپ با اشاره به اینکه آقای زلنسکی به رغم توافق اولیه خواستار مذاکره مجدد درباره قرارداد معادن شده گفت او می‌خواهد عضو ناتو باشد، اما هرگز عضو ناتو نخواهد شد و این را می‌فهمد. دولت اوکراین روز جمعه اعلام کرده بود که همچنان در حال بررسی پیشنویس توافقنامه ارائه شده از سوی ایالات متحده در مورد معادن این کشور است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، واشنگتن مفاد این قرارداد را چندین بار تغییر داده است. اوکراین دارای ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی حیاتی و کمیاب است، اما میزان دقیق این ذخایر مشخص نیست. این مواد معدنی کمیاب به دلیل استفاده در فناوری‌های دفاعی و همچنین در دستگاه‌هایی مانند رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند و باتری‌ها بسیار ارزشمند هستند. روز یکشنبه، ساعتی پیش از اظهارات آقای ترامپ درباره رئیس جمهور اوکراین، او در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت اگر احساس کند ولادیمیر پوتین مانع از تلاش‌هایش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین شده، تعرفه‌های 25-50% بر نفت روسیه اعمال خواهد کرد. او در این مصاحبه گفت که از دست پوتین به دلیل ایده‌اش درباره تشکیل دولت انتقالی در اوکراین که می‌تواند عملاً زلنسکی را کنار بگذارد بسیار عصبانی شده است. در واکنش به این اظهارات، کاخ کرملین روز دوشنبه گفت که روسیه و ایالات متحده در حال کار بر روی ایده‌های نامشخصی در مورد راه حل احتمالی صلح در اوکراین هستند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوالی درباره اظهارات آقای ترامپ گفت که پوتین همچنان به تماس با ترامپ تمایل دارد و در صورت لزوم میتواند در کوتاه مدت تماسی بین آنها برقرار شود، اگرچه که به گفته آقای پسکوف هیچ تماسی برای این هفته برنامه ریزی نشده است. سخنگوی کرملین همچنین میگوید که برخی از شرکت‌های آمریکایی به پروژه‌های مشترک مواد کمیاب در روسیه علاقه نشان دادند، اما هشدار داد که چنین بحث‌هایی هنوز در مراحل اولیه است.
اخسانا کاویانی می‌شنیدیم. و ما مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی در فرانسه، با حکم دادگاه در پرونده اختلاس از اموال اتحادیه اروپا مجرم شناخته شد. بر پایه این حکم، خانم لوپن نخواهد توانست در انتخابات 2027 ریاست جمهوری فرانسه نامزد شود. 2027، دو سال آینده. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگوی با جلال ایجادی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در فرانسه،
نخست از او درباره جزئیات پرونده مارین لوپان پرسیده.
دادگاهی که از حدود 3 ماه پیش برگزار شد بالاخره امروز نتایج خود را اعلام کرد و گفت که خانم لوپن در واقع به مدت 5 سال از هر گونه انتخاباتی محروم خواهد بود و بلافاصله قابل اجرا هستش. نکته دوم این هستش که ایشون در واقع به 4 سال زندان نیز محکوم شد و همچنین در محکومیتی که علیه او اعلام شد از طرف قاضی اعلام شده بود که خانم لوپن به لحاظ فساد مالی، یعنی به حال امکانات مالی که متعلق به سیستم عمومی هستش رو برای حزب خودش استفاده کرده بود و یک سیستم رو به وجود آورده بود. بنابراین این ماجرایی که امروز اتفاق افتاد برای خانم لوپن یک حادثه بزرگ هست، به خاطر اینکه خانم لوپن در نظر داشتش که در سال 2027 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه، ولی که این اتفاقی که امروز افتاد عملا این دورنما رو کاملا، اگر هم حتی کاملا حذف نکرده باشه، ولی که کاملا روشن و غیر شفاف میکنه.
البته این حکم مثل اینکه حکم نهایی نیست و خانم لوپن درخواست استیناف خواهد کرد.
درخواست استیناف کرده و احتمالاً این در 2 مرحله میتونه اقدام بکنه. یکی به اصطلاح مراجع عالی کساسیون که به فرانسوی میگیم کساسیون، یا حتی فراتر از اون به نهاد مربوط به حقوق بشر در کادر پارلمان اروپا. امکان سومی هم به عنوان احتمال میتونه وجود داشته باشه و اون که ریاست جمهوری کنونی ایشون رو مثلا ببخشه، که خب برای ریاست جمهوری این مسئله دارای هزینه‌های بسیار زیادی خواهد بود.
واکنش پایگاه اجتماعی حزب اجتماع ملی که خانم لوپن رهبری اون رو بر عهده داره فکر میکنید که چه خواهد بود؟
ببینید، بالاخره خانم لوپن، یعنی جریان خانم لوپن، عملا کسانی که به او رأی دادن کمی بیش از 11 میلیون نفر شمارش شد. خب این از قشرهای مختلف اجتماعی بودن که به او رأی دادن، از میان افراد طبقه متوسط، طبقه به گروه های حاشیه‌ای و همچنین کارگران و همچنین جوانان و غیر و غیره، و اینها برای چون این انتظار میرفت که بهش خانم لوپن به قدرت برسه و آرزوهایی که اونها داشتن و فکر میکردن که به فرض تا حال هیچ جریانهای دیگر همه در واقع نابکار بودن و تنها خانم لوپن میتواند کارساز باشه، یعنی بنابراین برای اونها یک شوک روانی میتونه باشه. اینا متای مراتب خب جریان خانم لوپن در ضمن با احتمال کنار رفتن او به هر حال جریانش، جریان سیاسیش وجود داره، از جمله کسی که فرد دوم این جریان هستش مانند آقای بارتلا. متای مراتب فرد دیگری اون نفوذی که خانم لوپن داشتش رو نمیتواند داشته باشد و به همین خاطر از نظر اجتماعی برای این بخشایی که به اون رأی دادن بر حال به مسائلی به عنوان میشه یک شوک در نظر گرفت.
و غیبت احتمالی مارین لوپن در عرصه سیاست فرانسه چگونه آرایش نیروهای سیاسی رو تغییر خواهد داد؟
از یک طرف خود جناح‌های مختلفی که در درون راست افراطی هستن، برای که اینها خودشون چند جناح هستن که مهمترین جریان خانم لوپن هستش و بنابراین بازی در درون این مجموعه گروه ها یا احزاب راست‌افراطی دوباره یک به اصطلاح دخش جدیدی رو گروه های مختلف میتونن ایفا کنن تا یه حدود میدان خالی میشه برای افراد دیگر. یک طرف این، طرف دوم این هستش که در سطح اجتماعی هم، اجتماعی سیاسی هم، جریان چپ افراطی مانند مرانشونیستا هستند که کسانی که رأی میدادن به این دو طرف رأی میدن، یعنی که بر اساس سنجش ها ما متوجه شدیم که کسانی که به خانم لوپن رأی میدادن در ضمن به آقای مرانشون هم رأی میدادن، یا لایه‌های البته از این، و به همین خاطر هم هستش که اونها حالا میتونن از این فرصت استفاده بکنن برای تقویت خودشون، هرچند که خود اونها هم دارای به هر حال مشکلات ویژه خاص خودشون هستن. از سوی دیگه هم کسانی که به حال نیروهای به اصطلاح مربوط به مرکز هستند یا حتی جمهوری‌های سنتی هستند، اونها با کنار رفتن خانم لوپن عملاً جایگاهی برای اونها باز میشه که بتونن در فردا، یعنی در دو سال دیگه، اینها بتوانند بنابراین نقشی در انتخابات فرانسه ایفا بکنن. حال آنکه با وجود خانم لوپن این مسئله نمیتوانست اتفاق بیفته به خاطر اینکه وزنه رای دهندگان به خانم لوپن بسیار بالا بود.
هومن عسکری با جلال ایجادی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، گفتگو میکرد در مورد اینکه مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی در فرانسه، با حکم دادگاهی در این کشور در پرونده اختلاس از اموال اتحادیه اروپا مجرم شناخته شد. نتیجه چه خواهد بود؟ اینکه بر پایه این حکم مارین لوپن نخواهد تونست در انتخابات دو سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نامزد بشه و شرکت کنه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
وقتی که رفتید از قابلیت‌های واتساپ استفاده کنید، یادتون باشه که در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9730 البته که میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در تماس باشید. حالا ما که اینجا کار میکنیم، هیچ میلیون ها شنونده این فرصت رو از دست ندید. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست، برای شما تهیه و تعبیه شده، برای اینکه بتونه صدای شما رو به گوش جهانیان برسونه. دریغ نکنید و خاموش نمونید. و اما بشنوید، در حالی که دولت پاکستان به پناهجویان افغان ساکن اسلام آباد و راولپندی، همان گونه که در خبرها شنیدید، تا پایان ماه مارس 2025، یعنی همین امروز دوشنبه، مهلت داده بود تا اسلام آباد و راولپندی رو ترک کنند، عملیات بازداشت و اخراج اونها رو از چند روز پیش از موعد آغاز کرد. برخی از این افراد در گفتگو با رسانه‌ها گفتند که ترک پاکستان در مهلت تعیین شده اصلا براشون ممکن نیست، چون که خیلی از اونها در پاکستان به دنیا اومدن و زندگیشون در این کشور ریشه دار شده. از نوامبر 2023، دو سال پیش تا کنون، دولت پاکستان بیش از 800 هزار پناهجوی افغان رو به طور اجباری به کشورشون بازگردونده. در همین زمینه بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی تهیه کرده که با هم میریم و میشنویم.
در حالی که امروز 31 مارچ آخرین روز مهلت تعیین شده سوی حکومت پاکستان برای اخراج دارندگان کارت ICC است، روزنامه دان پاکستان گزارش داده که یک مقام پلیس راولپندی با نیروهای امنیت هدایت داده که در برابر افغانهای فاقد اسناد و دارندگان کارت ICC اقدام کند. روزنامه دان روز دوشنبه با نقل از مقامهای پلیس گزارش داده که در این دستورالعمل آمده است تا برای افغانهایی که کارت PUR دارند نیز باید هشدار داده شود که تا 30 جون پاکستان را ترک کنند. روزنامه دان نوشته که به پلیس نیز هدایت داده شده تا افغانهایی که در جرایم دست دارند را همراه با خانواده هایشان بازداشت و اخراج کنند. حکومت پاکستان در ماه جنوری امسال اعلام کرد که این مهاجرین باید تا 31 مارچ کشور را ترک کنند. در غیران در اوایل اپریل برای اخراجشان از زور کار گرفته خواهد شد. با این حال شمار از مهاجران افغان در مناطق مختلف پاکستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که پلیس از قبل روند بازداشت و آزار اذیت آنها را آغاز کرده است. در همین حال شمار از مهاجرین افغان دارنده کارت ICC میگویند که اعلام خروجشان از پاکستان خوشی های عید را از آنان گرفته و نمیدانند پس از اول اپریل چی خواهند کرد. منصف ناصری، باشنده شهر پشاور خیبر پختونخوا، با رادیو آزادی گفت:
ما پختر بو شختر جمع
لذت عید را نمیفهمیم و در هنگام افطار هم فکر ما به این بود که ما بعد از عید چی خواهیم کرد، کجا خواهیم رفت. اوضاع خراب است، همه نگران اند.
پیغام وقتی
یک مهاجر افغان دیگر دارنده کارت ICC که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و در راولپندی پاکستان زندگی میکند، میگوید به شدت نگران است.
وقت خود تمام دهیم و باندیم به فشار رادید.
مهلت داده شده به ما به پایان رسیده است و از فردا به بعد فشارها بر ما بیشتر خواهد شد که پندی را رها کنیم. این یک لحظه دشوار برای مهاجرین افغان است. ترک کردن اینجا در این مدت زمان کوتاه خالی از مشکل نیست، زیرا مردم اینجا کاروبار دارند و در وطن هیچ چیزی وجود ندارد. همه حیران هستند که چگونه به کشور برگردند.
حیران است سنگ بیرته وطن تلارس.
در همین حال در آستانه اخراج اجباری صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان شمار از نهادها و چهره‌های سیاسی از این وضعیت ابراز نگرانی کردند. فلیپا کاندلر رئیس کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد این تصمیم پاکستان را تکان دهنده خوانده و در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که بازگشت اجباری به نفع هیچ کسی نیست، زیرا با گفته او مهاجرانی که در سال 2023 به افغانستان بازگردانده شدند در حال حاضر در پاکستان به سر میبرند. کمیته اقدام مشترک برای مهاجرین در پاکستان در صفحه اکس خود نوشته در شرایطی که خانواده ها و جوامع برای تجلیل عزیز جمع می شوند، مهاجران افغان در طرز زندگی می کنند و فکر می کنند که مبادا دروازهشان تک تک شود و آنها توقیف و یا اخراج شوند. کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان به شمول سازمان ملل متحد از نهادهای مدافع حقوق بشر و سفارتهای خارجی می خواهد که این موضوع را به صورت عاجل در بالاترین سطح مطرح کنند. جنبش تحفظ پشتون گفته است که پاکستان انتقام سیاسی از طالبان حاکم در افغانستان را از افغانهای آن می گیرد. منظور پشتین رهبر این جنبش در پیامیدی خود گفته که خیبر پختونخوا سرزمین افغانها است و باید مردم این منطقه در حمایت از افغانهای ساکن در آن بیستند. این در حال است که پاکستان روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را در نوامبر 2023 آغاز کرد و گفته کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا کنون بیش از 520 هزار افغان از این کشور اخراج شدند.
و بالاخره میرسیم به گزارش نهایی که یک گفتگوه. شده شما شنونده خوب ما در کتابی، داستانی، تعریف دوستی، فیلمی، جایی بشنوید که بگن دلشوره داشتم، از شدت استرس شب نخوابیدم و صبح فلان اتفاق ترسناک افتاد. شنیدید که یکی بگه به خدا به من الهام شده بود که الان چنین چیزی میشنوم یا چنین چیزی خواهی گفت؟ خب اینها از کجا نشأت میگیرن؟ آیا با آدم‌هایی با نیروهای خارق العاده روبرو هستیم؟ اصلاً الهام و دلشوره یعنی چه؟ استرس‌های گوناگون رو چگونه باید مورد تحلیل قرار بدیم؟ سوالی که برای همه ما مطرحه. با دکتر طاهر زندی، عصب روانشناس در آمریکا، در این باره گفتگو کردیم.
از نظر روانشناسی ما فکر میکنیم که چندین اتفاق میفته وقتی که راجع به مسائلی صحبت میکنیم که منطق روانشناسیش مشخص نیست. به اینا میتونیم بگیم که مثلا حس ششم که معنی درک یا احساسیه که بدون دلیل واضح و منطقی به وجود میاد و شخص میگه که دلشوره دارم و این به صورت آگاهی ناخودآگاه بهش ما نسبت میدیم. به انگلیسی ما بهش میگیم intuition. به فارسی من فکر میکنم که معنای شهود به این دادن. این به این صورت که مغز آدم الگوها رو خیلی سریع تشخیص میده حتی اگه خودمون بهش توجه نداشته باشیم. وقتی این تشخیصا با تجربه های قبلی ترکیب میشن ممکنه به شکل احساس درونی بروز کنن. مغز داره آینده رو پیشبینی میکنه. اگه چیزی با پیشبینیش جور در نیاد یه حس هشدار ایجاد میکنه، یعنی میگه که من اینو فهمیده بودم نیست، یه چیزی داره اتفاق میفته. ما به این میگیم confirmation bias که تاییدی از تفکریه که ما نتونستیم اینو به تحقیق برسونیم. معمولا مواقعی رو که به یادمون میسپریم و حس درونیمون درست از آب در اومده ولی وقتی اشتباه بوده رو فراموش میکنیم، ولی خیلی جا هستش که اینا رو نگه میداریم به خاطر احساسات خیلی قوی هست و بدون که متوجه بشیم استراب یا نگرانی رو حس میکنیم و این همونی که شما میگید که من از خواب پاشدم با دلشوره یا مثلا احساس بد نسبت به یک واقعی که نمیدونیم واقعی چیه، نمیدونیم که برای چی این احساس رو داریم، یا به یه فردی مثلا بعضی موقع شما یه نفر رو میبینی میگی من اصلا به این نمیتونم اعتماد کنم، هیچ دلیل منطقی هم نمیتونه ارائه بکنی. این که شما گفتین خیلی جالبه، این که با اضطراب بیدار میشی بعد خبر بعدی هم میشنوی، باز ممکنه مغز به صورت ناخودآگاه نسبت به نشانه های خیلی کوچک و حساسی که وجود دارن و قبلا تجربه های مشابهی داشته روی اینات که حساسیت داره نشون میده.
آقای دکتر، آیا باید این رو اینگونه تعبیر کرد که چیزهایی رو ضمیر ناخودآگاه ما برداشت کرده اما خودمون از اون آنچنان آگاه نیستیم و این چیزیه که در خواب یا به صورت دیگه‌ای مثلا فکر می‌کنیم بهمون الهام شده، درسته؟
کاملا صحیح.
پس اجازه بدید بریم سراغ یک مطلب دیگه. یک نوع دیگه ای استرس وجود داره که شما آگاهان از علم پزشکی و روانشناسی بهش میگید استرس مثبت، اگر که اشتباه نکنم، که در اون قدرت و حالا دیگه صحبت از روح و روان نمیدونم تا چه اندازه میشه کرد، اما در اون قدرت جسمی انسان میتونه چندین و چند برابر بشه. مثلا در یک زلزله یک مادر که بسیار ضعیف و جسه هم هست ناگهان میتونه یک تیر آهنی رو که صدها کیلوگرم وزن داره با دستش بلند کنه برای اینکه بتونه بچهش رو نجات بده. اون از روح و روان انسان سرچشمه میگیره یا صرفا توان بدنیه که قبلا هم داشته اما از اون آگاهی نداشته؟
در این مواقع معمولا ما فکر میکنیم که روح و روان تمام تمرکزشون رو میذارن روی اینکه بتونن این عمل مثلا فرض کنیم نجات دادن یک انسان، تمام توانشون رو روی این میذارن و تمام احساسات و چیزهای دیگر رو قطع میکنن. ممکنه که شخص مثلا ضربان قلبش رو برسونه ناخودآگاه به اونجایی که قلبش اون خون رو تزریق بکنه به ماهیچه‌های پاش. ممکنه که ایسا همه به این صورت دارن که بتونن عملی رو انجام بدن که در درونشون وجود داره ولی هیچ وقت به این شکل این قدرت نمایی رو احساس نکرده بودن. میتونن نفسشون رو به یه شکل نگه دارن که اکسیژن ماکسیموم کمک رو بهشون انجام بده. وقتی که این اتفاقات همراه با هم میاد یه دفعه طرف تبدیل میشه به یک انسان ماورا و طبیعه که قدرتی رو داره که هیچ وقت تصورش نمیکرده داشته باشه. تمرکز قلب، تمرکز ریه، تمرکز فشار خون، تمرکز ماهیچه، اینا همه با هم دست 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 هم میدن و این عمل انجام میدن. من میتونم یه مثال به شما بزنم، مثال وزن رو گفتیم، در مورد مثلا فرض کنیم وزن بردارا. وزن برداره ایرانی حتما اینو دیدین دیگه، وقتی که میره مثلا پشت وزنه چند صد کیلویی یه یا علی میگه یا محمد اینه یه چیزی میگه و دیگران که نمیفهمن میگن مثلا یه ورد خون، ولی در حقیقت اون چنان با این عملش تمرکز در بدنش ایجاد میکنه که قدرتش از اون قدرت مینیمومی که میتونسته اون ورداره تبدیل میشه به ماکسیموم که احتمال برداشت اون وزن رو خیلی بالاتر میبره.
در نهایت آقای دکتر زندی، اونهایی که اکثر دفعاتی که زبان باز میکنن و از الهام و دلشوره و حس ششم و یا هر چیز دیگه‌ای که الان بهش اشاره شد صحبت میکنن، از نظر شما چگونه این کارو میکنن؟ آدمایین که ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهشون با هم ارتباط بهتری دارن و بیشتر از هم آگاهی دارن؟
بله، اینا آدمایی هستن که از ضمیر ناخودآگاهشون آگاهی بیشتری دارن، تمرکز بهتری دارن و چندین مسئله دیگه. یک، اون اینتویشن یا شهود بسیار قوی دارن. انسانایی هستن که میتونن با یک نگاه به یک مسئله برداشت چنان قوی داشته باشن که آدمای دیگه ندارن و ما از این آدما میشناسیم. اینا کسایی هستن که الگوهای تأسیسی دوروبرشون خیلی قوی، با یه نگاه برمی‌دارن. این آدم ها هستن که همدلی بالای هوش هیجانی، یعنی افراد همدل هستن، میتونن احساسات دیگران را حتی قبل از اینکه بروز داده بشه حس کنن. این توانایی گاه شبیه به این میشه که داری ذهن طرف رو میخونی، ولی پیشبینی به نظر میرسه که در این موارد به صورت انرژی عاطفیه، مثل مادری که تصمیم میشه بچه هست میخواد گریه کنه به دادش میرسه. مسئله بعدی اون باورهای معنوی یا بعضی ها باور دارن که اینو دانستن ها از منابع ماوراءطبیعی مثل حس ششم. این روشنبینی یا درک انرژی یک واقعیته که من میشینم حلی یه نفر ازش انرژی مثبت برمیدارم یا انرژی منفی برمیدارم یا اصلا انرژی برنمیدارم. این چیزیه که بعضی‌ها خیلی بیشتر دارن، بعضی‌ها خیلی کمتر دارن. ولی باز به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به همون اینتویشن یا اون چیزی که ما به فارسی رسیدیم مسیح. بعد آخرین مسئله که من فکر می‌کنم خیلی مهمه اینه که آدم‌ها چقدر می‌پردازن به اون مغز اطلاعاتی که دارن و چه جوری مثلا باورها رو ندیده می‌گیرن یا دیده می‌گیرن. به عنوان مثال این همه واقعه داره در دنیا می‌افته و می‌بینیم که چندین نفر هستن که اینا مثل پیشگو هستند، میگه که این الان این اتفاق به اون اتفاق میفته و دلیلی که مثلا فرض کنید فلان واقعه سیاسی پیش خواهد آمد اینه و این. اون شخص اگر اون ناخودآگاهش تبدیلش بکنه پیش بینیش رو به حقیقت، به خاطر اینکه پردازش ناخودآگاهش قوی بوده. آدما میتونن مغز اطلاعاتشون رو قوی کنن، ذخیره کنن و این چیزا رو به هم رفت بدن. این توانایی‌ها کاملا قابل تقویت هستن.
بله، دکتر طاهر زندی عصب روانشناس در آمریکا با رادیو فردا گفتگو میکرد. همان گونه که از او شنیدیم، پردازش ناخودآگاه و تقویت مغز اطلاعاتی کاریه که کاملا ممکنه. حتما در آینده نزدیک بار دیگر سری به دکتر طاهر زندی خواهیم زد تا در مورد تقویت اون اطلاعاتی در اختیارمون بگذاره. عزیزان، شماره تماس با رادیو فردا رو از حفظ نشدید هنوز؟ 2420-725-970-30 به طور رایگان در پیام رسان واتساپ با 2420-725-970-30 میتونید تمام نظرات خودتون رو در مورد هر چی که هست، مگر نه که در بخشای مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی یا هر چیز دیگری آشنا میشید، بذارید دنیا هم با دیدگاه شما که دستی از نزدیک براتش دارید آشنا بشه. تا سلامی دیگر، خدا نگهداره تک تک شما.